بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اشکالات منطق الاصول رو ملاحظه فرمودی و اگر دقت فرموده باشید اشکال دوم روحش برمیگرده به اشکال اول، یعنی در اشکال اول به استناد اون چیزی که مرحوم نائینی فرمودن که ما یک شرط رابعی داریم که اصلا روایت در مقام بیان اباحه نیست، نه عقلیه، نه ظاهریه، نه واقعیه، بلکه لسان و مضمون روایت مانند روایات ان الله سکت عن اشیاء. خب در اشکال دومم وقتی اثر حلیت رو بیان کردن، اثر حلیت همون عدم سؤال، عدم تفحص، عدم ایقاع نفس در سؤال و در زیغه. لذا اشکال دوم روحش برمیگرده به اشکال اول و اون وقت ما در آخر این رو روشن میکنیم که مضمون روایت آیا همین است که مرحوم نائینی فرموده یا این که نه، این فرمایش مرحوم نائینی فرمایش تامی نیست. بعد از این که کلام مرحوم محقق اصفهانی رو تحلیل کردیم و تمام بکنیم انشاءالله، مفاد روایت رو در جمع‌بندی نهایی ذکر میکنیم انشاءالله. تا اینجا قسمت اول کلام مرحوم اصفهانی رو ملاحظه کردیم. به نظر ما اون بیانی که دیروز از امام عرض کردیم، اون بیان بیان تامیه، یعنی ممکن است یک فعل مباح اقتضای حرمت داشته باشه اما لوجود المانع شارع فعلا حرام نکنه و او رو مباح قرار بده. اون وقت بعد از گذشت یک مدت زمانی شارع بیاد او رو حرام قرار بده، و چون این مطلب مطلب تامیه، از این جهت این قسمت اول کلام اصفهانی جوابش همینه. یکی نیست اونجا، اونجا اصلا، اونجا اصلا اقتضا در اون عنوانه، یعنی شما یه عنوان دارید به عنوان الما، یه عنوان دارید به عنوان القصد، اقتضا مصلحتن و مقصدتن در اون عنوان عارضیه، اما این مطلب این است که در خود این فعل اقتضای حرمت هست، مانعی نمیذاره این اقتضا به فعلیت برسه، نه اینکه یک ملاک دیگری در یک عنوان دیگری هست که به تبع او یک حکم دیگری هم بیاد، این مانع به فعلیت نمیرسه. که ما دیروز در توضیح عرض کردیم، حالا مسئله مانع رو امام مطرح کردن، اما خود شارع به ما انه و شارع اون ولو یک فعلی ملاک تام داشته باشه، اما تسهیلا للامه میتونه فعلا بیان نکنه. بله، میدونم شما اول نظرمت این و این همون کلام اصفهانیه، درست؟ حالا روشن شد که این کلام اصفهانی نیست، دوتاست. بله، چرا جهدیش دوتاست؟ خب بله، ببینید، نه علت این که این فعلیت پیدا نکرده یه هم به دیگریه، درسته؟ یعنی یه عنوان دیگری که ملاک دیگری داره در کار نیست، فعلا این فعلیت پیدا نکرده. یه مانعش هست که مردم گوش نمیدن. یعنی بعضی از احکام بوده، اصلا داریم فرض کنید که در مورد همین مسئله ماه رمضان که در لیلت و سیام وقتی نسبت به زوجه حرام بود در اول، شارع دید مردم تغییر نمی کنن، آمد اونو برداشت. از اون طرفش هم هست یه جایی که شارع میده مختزی هست میده اگه بیان کنه الان اجرا نمیشه، عرض میشود که عمل نمیشه، او فعلا بیان نمی کنه. و این عرض میکنم که نه از جهت خود شارع و از جهت این باشه که شارع متعال رعایت نکند مصالح و مفاسد امت رو، و بعضی از موارد عمل نمیشه، عملی نیست، لذا فعلا بیان نمی کنه. چی آقا؟ نه ببینید ایشون میگه که اصلا آخه شما فرماش مرحوم اصفهانی حول حوش اباحه واقعیه است، ما رو همون فرض اباحه واقعیه داریم میگید، یعنی صاحب منتقا به طبع مرحوم نائینی در اینجا میگه فرض میشود که کل شیء مطلق، این مطلق رو نه به اباحه عقلی معنا کنید نه واقعی نه شرعی. کل شیء مطلق نمیخواد بگه الان یک اباحه شارع آورده، میخواد بگه که ان الله فکدن اشیاء. چی؟ یه احتمال رو نه خیلی خوب گفتن شبرینی که روی تعابیر دقت کنیم. دیروز عرض کردم که گر مواردی که ما میگیم ان الله سکت عن اشیاء اونجا ملاک تام وجود دارد یا ندارد، گفتیم مسلم ملاک تام وجود داره، چون اگر ملاک ناقص باشه اسناد دادن عدم حکم به سکوت شارع درست نیست، باید بگیم که ملاک ناقصه. اونجا شارع میخواد بگه که ولو ملاکم تامه اما سکتم. خب ما گفتیم چطور در اونجا این حرف رو میزنیم؟ در همینجا در جواب اصفهانی و در تایید فرمایش امام میگیم ممکنه یک فعل مقتضی تامه حرمت داره اما لمانعن به فعلیت نرسه، لمانعن به فعلیت نمیرسه اما شارع نداره اباحه واقعی جعل میکنه. در این الله سکته شارع هیچی جعل نکرده، اینجا میگیم ممکنه یک فعلی مباه باشد دل اباحت الواقعی جعل، یعنی شارع جعل کنن اباحه واقعیه رو برای این فعل، اما معذاره مقتضی تامه حرمت داره. این رو آقا تو اثبات بکنیم، اونم به طبع فرمایش امام.
این میشه
اباحه ظاهری هست، اباحه ظاهری چرا داریه؟ نه اباحه ظاهری اون نیست که مثلا شک مطرح باشه، میگیم شارع در واقع آمده برای همین فعلی که مقتضی تامه مقصد دارد اباحه جل کرده. من به شما عرض کردم وقت بعد تنظیر کردیم گفتیم در ان الله سکت عن اشیاء شارع اونجا ملاک تام وجود داره اما سکتن، چطور اونجا با اینکه ملاک تام هست بیان نکرده، اینجا با اینکه ملاک تام میتونه اما اباحه رو جلب بکنه براش؟
با موضوع دیگه من نمیگم.
نه به موضوع دیگه من نمیگم. مثلا چی
فرمودن گفتید شما قضیه که
نه اختضاء مراد اختضاء تام نه 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 اختضاء اختضاء تام اختضاء ببینید اگر اختضاء اختضاء 70% 60% باشه که مقتضی حرمت نه 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 بحث مسئله و اینا غیر از موانی ممکنه یه چیزی 100% مصلحت داره، اما یه مانعی وجود داره. یه چیزی 100% مصلحت داره مواجهه با یه مانعی، مانع رفتی به اقتضا نداره. گفتم یه جهتش اینه، یه جهتش عدم پذیرش مردم. چرا؟ یعنی شارع نمیتونه به این توجه بکنیم؟
ولی اگه این رو کنم احکام رو واجب میکردم.
نه حالا نه نه ببینید نه شارع رو به ما انه و شارع اون این نکته رو دقت کنیم. یه وقتی هست که میهید شما آخه این بحثا رو گاهی اوقات بحثای کلامی و اصولی و اینها با هم یه مقدار خلط هم میشه. یه وقت شما میهید میره با شارع به ما این که لطف بر او عقلا واجبه رو قاعده لطف دارا، قاعده لطفش هم از جهت کبرا محل بحثه. در فرض این که این کبرا درست باشه و قاعده لطف هم درست باشه، میگید رو قاعده لطف باید شارع اون چه که مصلحت دارد بیان کنه، اون چه که مصلحت داره باید بیان بکنه. درست؟ خب ما میره فیدوش میزنیم بگیم اونجا که مانع نباشه. ممکنه یک جایی مانع همه عدم پذیرش مردمه، شارع بینه این چیزی که 100% مصلحت داره الان به این مردم بگه هم مخالفت میکنن هم سبب میشه بقیه واجبات هم ترک بکنن. پس اینجا از طرف شارع کم لطفی نشده، از طرف عقل کم ظرفیتی هست، اشکالی نداره. یه وجود المانع یکیش همینه.
یک
وقت تکلیف به ملایکا
هم
این حرف
شما درسته؟
نه گفت تکلیف به یوتاق هم ملایکا نه اونجا بیدارا دنبال کنیم. حالا ازده بکنیم بله معنای واقعی واقعیه. ببینید امام رضوان الله علیه برخلاف مشهور، برخلاف مرحوم اصفهانی که اینها میگوین اباحه واقعی یه جاییست که موضوع لا اقتضا باشه قبول نداره ایشون. امنه میفرماد ممکنه در بعضی از موارد لا اقتضا باشه و هو غالب الموارد، غالب موارد لا اقتضاه. در بعضی از موارد ممکنه اقتضای حرمت داشته باشه اما بالفعل روی یک وجود مانع حرام نکنه و مباح واقعی قرار بده. و لذا فرمود نسخ هم از این قبیله، یه چیزی که قبلا مباح بوده بعد واجب شده، قبلا واجب بوده بعد مباح شده، می فرمان از این قبیله. خب مرحوم اصفهانی اومد منحصر کرد این مطلق رو به سه عنوان: اباحه مالکیه، واقعیه، ظاهریه. ایشون میگه شفت سارونی هم داریم برای که اصلا بگیم حکم آیا نمی کنه هم بگیم کل شیء مطلق مثل ان الله سکت عن اشیاء هیچی آیا نمی کنه. نه ربون نه 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 حالا عبارته عبارت ایشون رو دقت کنید. نه نه اینو نفرمودید اصلا اینجا ارتباطی رو بحث قضا نداره.
مستقیم نمیگه
نه نه غیر مستقیم هم به هزار واسطه هم نمیگه.
شما تعریف دومی که ایشون قرار داره شما نفرمودید
تعریف دومو گفتیم هم گفتیم هم فرمودیم هم ما در روز یعنی وقتی خواستیم چیز کنیم گفتیم که مرحومه و گفتیم مرحومه گفتیم مرحوم اصفهانی علی الله مقامه از دو راه اثبات میکنه که این ورود رو باید حمله بر وصول کرد. فعلا طریق اولیم، هنوز طریق دوم نرسیدیم. ما عرض کردیم قبلا گفتیم ایشون طریق اول میگه که سلمنا که ورود ظهور در صدور داره، اما به این استدلالاتی که الان داریم میکنیم این استدلالات ما رو وادار میکنه که ورود رو حمله بر چی کنیم؟ وصول کنیم. بله؟ نخبار اصفهانی
هست. نه نه
دو طریق مال چیه؟ آقا دو طریق مالی چیه؟ اون از بعد تقریر رو ایشون داره مطالب ایشون رو ذکر میکنه. ببینید صاحب منتقا هم عرض کردیم آمده دستبندی کرده و اون روز هم گفتیم ایشون واقعا در فهم کلمات مرحوم اصفهانی کم نظیره. کلمات اصفهانی رو دو بخش کرده مرحوم اصفهانی، تا یه قسمتی که میرسه بعد میفرد بل ظاهر، از اون بل ظاهر طریق دوم شروع میشه. دارید عبارت رو؟ لطف کنید آقای عبارت رو مالو باید بیم کم کم آقای لطیفی زحمت بکشه این ویدو پروژکتور درست کنید این عبارت رو ببخشید. بله ببینید آقای شیر محمدی، عرض بکنم مرحوم اصفهانی عرض میشود که ببینید ایشون از این صفحه 73 یادداشت کنید، حالا خواستید مراجعه کنید، می‌فرماد ول اباحت القابل لأن یغیا شروع میکنه این صفحه، صفحه 74، صفحه 75 تا نیمه 76 ایشون اثبات میکنه که ورود ولو ظهور در صدور داره، اما به این ادله که ما گفتیم باید حمل بر وصول بکنیم. این چه طریق اول تان که تمام شد، این بل ظاهر اون طریق دوم است که بر سال منتقا میگه. بل ظاهر کما یساعده تتبع موارد الاستعمالات، تا رو میرسیم انشاءالله این رو رو خواستم ارزم که روش دقت بکنیم. خب حالا دقت کنید، ما دنبال کنیم. تا اینجا کلام اصفهانی رو در این فرض که کل شیء مطلق، مطلق رو به اباحه شرعیه واقعیه معنا کنیم و ورودم به معنای صدور باشه ذکر کردیم، گفتیم اون اشکال بر حسب اون بیانی که در تنزیه الاصول آمده اشکال محکمیه و نتیجه این میشه، نتیجه این میشه ثبوتاً امکان این که ما در این روایت کلمه مطلق را حمل بکنیم بر اباحه شرعیه واقعیه هست، امکانش هست، چون مرحوم اصفهانی در مقام اثبات امتناع ما بیان کردیم امکانش وجود داره. خب مطلب دوم اصفهانی می‌فرماید اگر کل شیء مطلق را، مطلق رو هم کنیم بر اباحه شرعیه ظاهریه و حتی یرده، یرده رو هم کنیم بر صدور، می‌فرماید این هم امتناع داره. برای اثبات امتناع این قسمت چند دلیل آورده؟ سه دلیل آورده. ما اجمال سه دلیل رو امروز میگیم اگر وقت بشه انشاءالله. خب باید ببینیم که اشکالاتش چیه. دلیل اول میفرماید اباحه شرعیه ظاهریه نمیتواند مقیا یا محدد به صدور واقعی بشه، امکان نداره. یک تاریخ فاصله مهم میداره. چرا؟ میفرماید اباحه شرعیه ظاهریه، تا میگیم اباحه ظاهریه موضوع چیه؟ موضوع شکیه. یعنی کل شیء مشکوک حکمه الواقعی، هر شیء که حکم واقعیش مشکوکه ظاهرن مباهه. خب اگر بگید ظاهرن مباهه تا صدور واقعی نهی از شارع متعال، یعنی اگر در واقع نهی صادر شد ولو به مکلف نرسیده، اگر در واقع نهی صادر شد از خداوند ولو مکلف علم به او پیدا نکرده، اباهی ظاهری از بین میره. این خوب از بین بره چه اشکال داره؟ میفرماد اباهی ظاهری از بین میره اما هنوز موضوعش چیه؟ باقی میره. این خوب اباهی از بین بره موضوعش باقی بمونه چه اشکال داره؟ میفرماد تخلف حکم از موضوع محاله. نسبت بین حکم و موضوع نسبت معلول به علته. موضوع به منزله علت هست برای حکم. نمی شود موضوع باشد حکم نباشد. شما الان اگر بگید اباهه شرعیه ظاهریه و ورود را به صدور معنا کنید، با تکرار میکنم که آقایون خوب براتون پخته بشه مطلب، میفرماید که معناش اینه هر شیء که شما شک دارید این مباح ظاهری است. تا چه زمانی؟ تا زمانی که در واقع نهی صادر بشه. سواء وصل الى المکلف ام لم یسه. خب حالا اگر در واقع نهی صادر شد از خدا و به ما هم نرسید، اباحه ظاهری چی میشه؟ از بین میره. چه اباحه ظاهری باقی است؟ وقتی که در واقع نهی از خدا صادر نشده باشه. اما اگر نهی صادر شده باشه دیگه اباحه ظاهری باقی نیست. خب اجازه فرمایید تمام کنم. اجازه فرمایید. پس بگیم آقا اگه در واقع نهی صادر شد ولو شما علم به او پیدا نکردید، اینجا به عبارت نقرای تعبیری داره مرحوم اصفهانی، میفرماید بین صدور نهی در واقع و شک شما قابل جمعه. یعنی ممکنه نهی در واقع صادر شده باشه اما هنوز شما چی داشته باشید؟ شک موضوع حکم ظاهریه. اگر ما شک داریم پس موضوع هنوز باقیه. این چطور میشه موضوع باقی باشه اما حکم نباشه؟ این لازمش تخلف حکم عن الموضوع و تخلف حکم از موضوع محاله. چی فرمود آقا؟ نه نه که ما مکرر گفتیم همه دعواها از اینجا شروع شده. آخون میفرماد حتی یرده در این روایت مجرد صدوره، یعنی که احتمال میدیم البته صدور میخواد به دست ما برسه میخواد نرسه. در مقابل صدور وصول داریم.
در تمام احکام
وصول جایه دیگه. نه ما الان میخواییم روایت رو معنا کنیم. آیا روایت میگه کل شیء مطلق حتی یرده یعنی یسره، یا حتی یرده یعنی حتی یسره الى المکلف؟ همه دعوا دارن این دلیل اولی که مرحوم اصفهانی آورده برای اینکه این اباحه نمیتونه اباحه ظاهریه باشه. این ببینید کل شیء مطلق میشه مغیب، حتی یرد فیه نرش قاید. اگر اینو قاید گرفتیم اون چه مغیب. اگر حتی یرده رو قید کل شیء در کل شیء گرفتیم موضوع چه محدد یا مغیب.
معرفیت
در معرفیت یا معرفیت یکی از اونست. وجه دومی که اصفهانی فرموده میفرماد خوب خوب ذهنتون رو متمرکز کنید. ذهن یه لحظه غافل بشه عرض میشود که همه مطالب از دستتون میره. میفرماد روایت رو شما اینطوری معنا میکنید کل شیء مطلق. الان فرض این است که مطلق رو چی معنا کنیم؟ اباحه ظاهری. حتی گرده فیه نه گرده هم همه گشته رو اصفهانی میگوید اگر ما شک بکنیم در یک موردی نهی صادر شده یا نشده چیکار کنیم؟ ما این روایت داریم. روایت به شما میگه هر شیئی مباح است بل اباحت ظاهریه تا چه زمانی؟ تا زمانی که در واقع نهی از خدا صادر بشه. خب اونجا که یقین پیدا کردیم نهی صادر شد بحثی نداره، اما اگر شک کردیم در یک مورد که از خدا نهی صادر شده یا نه، باید شکار کنیم. اصفهانی میگه اینجا چاره ای نداره، تمام به اصل ببریم، بگید وقتی شک میکنیم نهی از خدا صادر شده یا نه، یه اصلی داریم به نام اصالت و عدم صدور نهی. شک میکنیم نهی صادر شده یا نه، اصل عدم صدور نهی. خب میفرماد پس بالاخره کنار این روایت برای اینکه شما مشکلتون حل بشه، یعنی چی میتونید این اباحه ظاهریه رو به کرسی بنشانی وقتی که کنارش این اصل عدم صدور نهی رو هم قرار بدید؟ ولی اگه قرار ندید نمیتونید اباحه ظاهریه رو اینجا بیارید، چون میگید کل شیء مطلق، هر شیء مباح ظاهری است الا این که شارع نهی صادر کرده باشد. پس چه زمانی میتونید بگیم مباح ظاهری است؟ وقتی احراز کنید که شارع نهی صادر نکرده. چگونه میتونید احراز کنید؟ با اصالت و عدم صدور نهی. اجزه بفرمایید، ما حال روایت داریم، اجزه بفرمایید، اجزه بفرمایید. به جناب اصفهانی میگیم خیلی خوب، حالا اصلا بیاریم کنارش قرار میدیم، میگیم این روایت بدون این اصل برای ما اباحه ظاهریه نمیاره. خوب دقت کنید مرحله مرحله. ابتدا اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف اثبات میکنه اباحه ظاهریه بدون کمک این اصل نیست، ندارید شما. باید اصل بیاد بگه آقا نهی صادر نشده تا این اباحه به کرسی بنشینه. میگه خیلی خوب، اصلا بیاد کنار چی میشه؟ بفرمایید اونجا شما دیگه به این حدیث تمسکی نکردید، اونجا در حقیقت تمسکی به چی کردی؟ بحث کردی. این اصل اگر به تنهایی برای اباحه کافیه، یه به کل شیء مطلق نیاز نداری، و اگر این اصل به درد نمیخوره به تنهایی، ما در اشکال قبل گفتیم کل شیء مطلق اگر بخواد خودش افاده کنن اباحه ظاهری گرا مستلزم تخلف حکم از موضوعه. چه خطری چیز اشکال دوم؟ ایشون اول میفرماید بدون این اصل اباحه ظاهری معنا نداره، بعد میفرماید خب شما برای براءت که میخواهید به این روایت استدلال کنید، این اصل یا به تنهایی کافیه برای براءت. اگر کافیه پس روایت رو زد کنار، اگر کافی نیست برمیگرده به اشکال قبلی که ما در اشکال قبلی گفتیم اگر به روایت خود روایت من حیث و هیهیه بخواید استدلال کنید برای اباحه ظاهریه، مستلزم تخلف حکم از موضوعه. این هم اشکال دوم. حالا بفرمایید ظاهریه. خب تا چه زمانی؟ خب اما اگر شک کنید، نه ببینید بالاخره این قایته برای اینه، وقتی قایته برای اینه، حالا وقتی قایته برای اینه باید بشین از که به این کل شیء حلال حتی تعلم، میمان قایتش علم، اونم قایتش صدوره. شما الان از کجا میگید در واقع چیزی صادر نشده؟ اونی که شما میفرمایید بیشتر در مورد علمه، بگیم خب حالا علم پیدا نکردن، اما اینجا قایتش رو یه امر واقعی قرار داده. شما الان نمیگیم که آقا باید علم پیدا کنید به صدور، اون یه مصداقشه، یه مصداقش هم این است که باید احراز کنید عدم صدور رو، نه هر دو شد، هر دو شد این قایت هر دو رو میگه، میگه اونجایی که علم صدور پیدا کردید اباحه به کنار، اونجایی که احراز کنید عدم صدور را، احراز عدم صدور نیاز به اصل داره. اینم اشکال دوم، اشکال سوم ببینید باز اینجا دیگه صاحب منتقا عرض کردم مرحوم آقای خویی که اینجا مطلبی ندارن اصلا. بله با اصل اصل از اون سوید آقا اگر کسی آمد به شما گفت که آقا شما ازه بدید، اگر کسی اومد به شما گفت آقا این آقا رو اکرام کن تا مادامی که کفر نگفته، درست؟ حالا شما الان دسترسی به این که آیا کفر گفته یا نه ندارید، میارید رو فرض شک. اصلا این اشکال دوم اصفهانی میاد رو فرض شک. الان من شک دارم این کفر گفته یا نه، حقی هست که کفر نگفته، نیاز رو اصل دارید. امام رضوان الله علیه باز در اینجا اشکالاتی دارن، انشاءالله فردا هم قسمت سوم می‌خونیم هم اشکالات ما. صلی الله علیه و آله.